نه خلاف مبانی اسلامه، نه هم طرف مثلا اسلحه میخواد به تو خیابون. خب ما من میخوام اینو بگم که مشکل ما یه مشکل هم تو قانون اساسیه، هم مشکل ساختار قدرت تو ایرانه که همه چی تجمیع شده در رأس حرم قدرت، اینا رأس حکومت. ببین وقتی مثلا حرف آخر اول یه نفر میزنه تو ایران الانم، ببخشید نمیخوام مقایسه کنم، زمان شاه هم شاه حرف آخر اول اون میزد، وزرا کاری نبودن، تمام مقامات خارجی که میامدن، شما اصلا چیزو بخونین، اصلا میامدن با شخص شاه مذاکره میکردن، با وزیرا بدبخت کاری نبودن، مستقیم با خود شاه میرفتن، اون همه کار خودش بود. الان مگر ببین شما سیاسته کلی، رئیس جمهور بدبخت میاد شعار میده که من میخوام این کارا بکنم، مردم هم میان رأی میدن، ولی هیچ ضمانت اجرایی نداره شعاراش، نمیتونه. چرا؟ به خاطری که ایشون باید بیاد توی دایره سیاسته کلی نظام اونا رو اجرا کنه که تو مجمع تشخیص به تایید رهبری مثل تصمیم میشه، اون خودش نمیتونه چیز جدیدی اصلا 50% که سر یه درصد هم نمیتونه اجرا بکنه، واقعا دارم میگم. و تو خیلی ما یعنی مشکلات ما اینجوری داریم، هم مشکل ساختاری داریم، و اگر ببینیم مدیر کارهای کشور تو استخون تو گلومون، یعنی مثل استخون تو گلو میمونه، مثلا شما ببین همین بحث FATF و این خب آخه چقدر اینا کشش، آقا یا بگین آقا مخالفیم تصدیق یا تصدیق رد کنید، مجمع تشخیص کارش این نیست که بیاد، کارش نهاد حل منازعه است، یا نظر شورای نگهبان تایید کن آقا، یا نظر مجلس، تو کار وظیفه دیگه نداری که، قانون اساسی رو شما هم بخونید، کارش فقط اینه که یا نظر مجلس، دو تا نظر میاد شورای نگهبان میگه نظر من تامین نکرده مجلس، یا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی، مجلس رو نظرش اصرار میکنه، خب میره مجمع تشخیص. خب حالا مجمع تشخیص برای چی اینقدر نگه میداری آقا؟ یا نظر اینا رو شما تایید میکنی، نظر اون هستن همینجوری بلا تکلیف میذارن، بعد دوباره میگن موکول بشه، بعد از هی هزینه برای کشور درست میکنن، آخرش هم مجبورن که به اصطلاح تصویب بکنن آخرش، و بعد ببینید چقدر هزینه برای کشور درست میکنن. بعد این نهادهای موازی که ما داریم، الان مجلس مثلا تو بعضی از چیزا قانونگذاری کرده، تو خیلی اصلا نکرد، خیلی از اصول قانون اساسی رو قانونگذاری نکرد. مثلا فرض بفرمایید که من یه مثال بزنم دیگه، رد صحبتام تموم کنم، خیلی سرتون درد دارم، عصبانی میکنم اینا. شما ببینید مثلا شورای نگهبان میخوان نظارت کنه، این مجلسی که باید بگه چه جوری نظارت کنی، طبق چه قواعدی و ضوابطی و معیارای باید نظارت کنی، خودش که نباید بگه من چه جوری نظارت کنم، که اگر نظارتشم استثوابی هم باشه خودش که نباید بگه که من اینجوری میخوام. این مجلس برای همین گذاشتن قانون بذاره بگه بر اساس این ضوابط و این قواعد قانونی تو باید نظارت کنی، که بدونن مردم برای چی رد میشن و برای چی رد صلاحیت میشن، رد تایید میشن، اصلا کسی نمیدونه. اصلا میگه آقا شما الزام به اسلام نداری. من نمونه براتون بگم، که نمونه براتون بگم، ببینید من در خانه مردم اینا تحقیق میکنن که اینا در ماه رمضان به اصطلاح چراغ خونهشون روشنه تو پنجرهاشون یا نه سر ملازم فهمیدین، اینا کار شورای نگهبانه، اینا رو اسنادش هست. من یه وقت خدا نکره دیگه سر سوزنی بربر نمیگم، 100% درست حرف میزنم. اصلا شما حق ندارین تفتیش عقاید بکنین، مگه قانون اساسی نگفته اصل بر براءته؟ ما تا اینا رو ادبیات سیاسی کشور وارد نکنیم، خب اینو جدی میگم، باید هزینه بپردازیم. اینجوری نیست که به همین راحتی، یعنی باید اینا باید گفته بشه، این حرفا تو دانشگاه ها تو کتابا نوشته بشه، اساتید علوم سیاسی. من عذر میخوام در معذر شما عزیزان و بزرگان، جدی میگم جسارت کردم، ولی یه بخش از تجربه های خودم رو احساس کردم که در جمع دوستان مطرح کنم، شاید مثلا کمی مفید باشه و نباید ما ناراحت بشیم. مثلا شما فکر کن الان همین تفحص، اگه تفحص میذاشن میگن این همه دزدی، این همه اختلاس، این همه غارت میشد توی کشور. آقا اینا چرا بعد به نظر معاون اول رئیس جمهور بعد بگن آقا 300 میلیارد را پول کشور در زمان آقا همجوری گمه؟ خب این مجلس ما برای چی گذاشتیم نماینده انتخاب کردیم؟ ما اینا رو به نماینده وکیل خودمون کردیم که این اتفاقا نیفته. آقا سیستم بانکی نشتی داره، خب شما باید قوانین بیان با یه قوانین این نشتی رو ببندین که کسی نتونه این کارا بکنه. یعنی میخوام بگم مجلس هم در خیلی جا قانونگذاری نکرده. یه بگم اگه بگم 50% قانون اساسی، چون این قانون اساسی که شما میده باید بیاید تبدیلش کنی به قانون، مثلا این قانونی که مجلس تصویب میکنه بعد میگه آیین‌نامه اجراییشو وزارت کشور نمیدونم وزارت بهداشت فلان آیین‌نامه‌ش برای عملیاتی کردنش، اینم برای عملیاتی کردن شما باید تبدیل به قانونش کنی، حتی اختیارات رهبری که در 11 بند تو قانون اساسی آمده اونم باید تبدیل به قانون عادی بشه. یعنی رهبری چجوری به حساب نیروی مسلح رو از نصب بکنه، چه فرمانداری با چه مختصاتی باید بذاره؟ اینا نکردن، چون نکردن الان دیگه جرئت نمیکنن بکنن. از اول انقلاب نکردن این کارا رو، باید میکرد. یکی نمیشه شما بگی در همه امور کشور میتونی قانون گذاری بکنی، بعد مثلا برای یه سیرسور قانون اساسی بکنی برای یه اصولش نکنی، اصلا دیگه اصلا معنا مفهومی نداره. که وقتی شما میگی تنها نهادی که قانون گذاره مجلسه، ولی الان نهادهای موازی هستن مثلا مثل شورای انقلاب فرهنگی، اصلا تو قانون اساسی ما نداریم شورای انقلاب فرهنگی، خلاف قانون اساسی است. خب ولی سیاست های علمی آموزشی فرهنگی رو کی تصویب میکنه؟ برای اساتید شورای، برای دانشگاه، برای شورای انقلاب فرهنگی تصویب میکنه. وزیر علوم ما، رئیس جمهور رأی میاره، وزیر میبره تو مجلس، رأی اعتماد میگیره، میخواد رئیس دانشگاه رو عوض کنه، باز رئیس معرفی کنه به شورای عالی انقلاب فرهنگی، او اگه تایید کرد میتونه رئیس دانشگاهش بذاره. شما ببین از بعدی بدبخت باید بره جواب بده، استیضاح مال اینه، فوش مال اینه، انتقاد مال اینه. خب این ساختار وقتی شما اینجوری بکنی خب ناکارآمد دیگه، نمیتونی کار رو بری جلو. نه وزارت تو علوم مسئولیتی واقعا میتونه مسئول باشه به من، یعنی اختیار جای دیگه است، مسئول به حساب کس دیگه است. یعنی ما باید اینا مشکلات کشور باهاش به نظر من مواجهه و بیشترم برمیگرده به نوع حکمرانی، نوع ساختار قدرت، قانون اساسی، فرآیند قانونگذاری تو کشور. مثلا این لایه اخیر انتخابات که فرستاده وزارت کشور، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، برای اولین بار یه لایه که اگرچه منم خودم تو جلساتش بودم، ولی خب دیگه خیلی از حرفایی که ما زدیم بعضیش توش مثلا آوردن، خیلی جاشم دیگه اونها مساله کشور اونها تشنه نمیارن دیگه. من دیدم لایه برای اولین بار، یکی از لایه بسیار، ای که میگم لایه، نه ای که عیب نداشته باشه و نقل خیلی اشکال نداشته باشه، ولی منحصر به فرد بعد از انقلاب، که اگه این لایه تو مجلس تصویب بشه خیلی از این مشکلاتی که الان در رد صلاحیت ها نمیدونم، در نوع نظارت، در هزینه‌ای که مثلا کاندیدا میکنن، اینا تقریبا حل میشه اینا و خیلی شفاف میشه اینا. اگر این لایه بسیار خوبیه، زمینی که خیلی انتقادات هم بهش ممکنه وارد باشه. الان ببین مثلا نماینده همی اخیرا گفتن آیه طرحی دادن که مثلا انتخابات استانی باشه، با این مجلسی که کاری نیست، استانی و غیر استانی اصلا چه خاصیتی داره؟ فایده نداره اصلا، کاری به ندارم که حالا استانی خیلی نقد زیری میشه بهش کرد اینا، ولی میخوام بگم که وقتی مجلسی هیچ کاره اصلا به عقیده من واقعا، این مجلسی که مصلحت کشور رو این نمیدونه، 35 نفر تو مجمع تشریف بر قانون اساسی است، این قانون اساسیه، اونا مصلحت مردم نه و کشور رو، مصلحت نظام، اونا مجمع تشخیص مصلحت نظام از 35 نفر که آقای خامنه‌ای رهبری میذارنشون، بعد این مجلس میگه آقا نخی تصویب کرده مثلا FATF رو، اونا باید بگن آقا اصلا مصلحت نظام هست چیزی که تصویب کرده تو نماینده ملی اینجا چیکاره هست؟ هیچی هستن. یعنی اشکالات قانون اساسی است، همش برمیگرده به یه نقطه. و به قول آقای سریر قلم میگه که انتخابات تو ایران تولید قدرت نمیکنه متاسفانه. یعنی رئیس جمهوری که با پشتوانه مثلا 40 میلیونم بیاد، اون قدرتی نداره، قدرت جای دیگه است. شینه باید بیاد بشینه هر چی اونا میگن، اونایی که قدرت دارن کارا رو اینجوری پیش ببره، اصلا تموم شد رفت. من اسخای میکنم، خیلی پرحرفی کردم. جانم
اصلاح و تعدیل از زخمش
من اعتقادم اینه که اینا کاری میکنن که مردم دیگه از صندوق های رأی روی گردان بشن. یعنی میگه من خب من رأی میدم به آقای مثلا ایکس، حالا هر کی، وقتی من ببینم هیچی از مطالبات و خواستهای منی که رأی دادم تو کشور جامعه عمل نمیپوشه، من برای چی پس بیام رأی بدم؟ اینا این کاری میکنن. ببینید ساختارا اینجوریه دیگه، ما از اول انقلاب 37 تا انتخابات برگزار کردیم. خب این 37 تا انتخابات، ببینید که الان فضا به متسلب تر شده یا بازتر شده، آیا مردم از حقوقشون بیشتر تونستن استیفا بکنن یا کمتر تونستن استیفا بکنن؟ اصلا شما میتونید اعتراض بکنین، اصلا به کی اعتراض کنین؟ حالا ایشون فرمودن که در گذشته که روحانیت نهاد روانه مستقل از قدرت بوده و دین و قدرت با هم پیوند نداشتن، خب بله مردم بیچاره میرفتن پیش روحانیت، اونها حد حقشون دفاع میکردن، حداقلش اینا، و یه تشریع به حکومت میزدن، یا به قول معروف مشششون یکم ملایم تر میکردن، حداقل حساب کتاب میبردن یه مقداری. الان اینا با هم پیوند خورده و لباس قدسی تنش شده قدرت، لباس دین، لباس پیغمبر، لباس 14 12 14 معصوم اینا روش تمام تنش شده. بعد حالا شما اگه بخوای انتقاد کنی اصلا کافر میشی، ضد اسلام میشی، خیلی خطرناکه. یعنی شما رو نقد قدرت توی جمهوری اسلامی ایران بسیار مشکله. بله تو فضای مجازی خیلی نقد میکنن، فحش هم میدن، ولی در فضای باز منطقی که بیان نقد، نقد عالمانه، نقد کارشناسی که به هم دیگه نپرن و مردم ظرفیت پیدا کنن، احزاب میدون بدن به معنی واقعی کلمه، احزاب مخالف، ما تو مجلس مخالف نداریم. درسته که اگه مخالف تو مجلس بشه به نفع کشوره، چون مخالف انگوش میذاره روی ایباب و کاستیات و ضعفات و باید پاداش بهش بدی، ولی اونایی که طرفدارتن ضعفا رو نمیبینن، نقاط قوت رو برای تعریف میکنن. و ما باید به یه روزی برسیم که مخالفین تو مجلس به جایی که بیان اسلحه بردن، به جایی که برن تو خارج صدها رسانه درست کنن علیه مملکت و آبرو ایران ببرن، باید بگیم آقا بیان توی مجلس حرفتون رو بزنید، بیان حزب درست کنین، خودتون عرضه کنین به مردم، این چارچوبه قانونی هم رعایت باید بکنین، در لایحه قانونی گذاشته شده توی چارچوب حرکت کنین. اگر این کار بکنین اون موقع آقای دکتر مردم رشد میکنن، مردم تجربه زیسته سیاسی پیدا میکنن، اون موقع دیگه وقتی موقع انتخابات میشه خودشون گم نمیکنن، شلوغ نمیکنن، فوش به هم دیگه نمیدن. ولی وقتی شما اجازه تمرین نمیدین، خب معلومه که مردم به حساب، چون تمرین نکردن نپخته عمل میکنن، باید تمرین بکنن. ما میدان برای تمرین کردن مردم رو به صورت شایسته و قانونمند فراهم نکردیم، یه واقعیتی ها، یه واقعیت. بله برای یک جریان فراهم است، هر چی به دیگران تهمت زنه فوش نه. من خودم موقع مدیر کل بودم، کیهان یه فهمی آقای شرمنده نوشت که من یه مصاحبه کردم راجع به نظارت استصوابی اون موقع که گفتم این خلاف قانون اساسیه، حالا دلایل خودم اون موقع آوردم، ایشون گفت حرفای آقای مشفق زده که جورج تنت میزنه اینا، رئیس سازمان سیا، اینجوری دیگه، یعنی راحت تهمت بهت میزنن، بعدم شکایت میکنی اصلا بریشت میخندن، کاری نمیکنه کسی اینا. من یه بنده خدایی یه شکایتی کردم توی یکی از سالا معاون سیاسی بودم، شکایت کردم علی، نمیخوام اسمون طرف ببرم ولی از اون جریان بود، یه زمانی هم وزیر بودش. بعد از 10 سال، بعد از 10 سال اون آقا زنگ زد به یکی از دوستان ما و او به من زنگ زد که فلانی گفته به فلانی بگو که این شکایتش پس بگیره. یعنی 10 سال، در صورتی که اگه او از من شکایت میکرد فرداش منو احضار میکردن دادگاه، خدا رو شاهد میگیرم. ببینین این طوریه اینا. خب با این اوضاع و با این شرایط نمیخوام شما خدا نکره مجلسون بکنم، شما فکر نکنید که مردم روش میکنن، مردم به نظر من ظرفیت دارن، اعتماد کردن به حکومت، به روحانیت اعتماد کردن، به امام اعتماد کردن، همه ما اومدیم اعتماد کردیم. حرفایی که امام زده، هر آدمی باشه الان بچهای ما میگن شما چرا انقلاب کردین، چرا شاه و اون خوبی رو شما سرنگونش کردید، میگیم به خدا قسم شاه خوبی که تو میگی نبوده بابا، شما که نبودین که قضاوت میکنین، ولی بالاخره قضاوت میکنن، الان ما نمیتونیم جوابشونه بدیم واقعا، چون ما بعد الان اینا کاری کردن که ما هم در رابطه با دیانتمون، در رابطه با اسلام نمیتونیم دفاع کنیم، از دینمون هم نمیتونیم دفاع کنیم، حکومت که سهل دیگه هستن.
اجبار داره خودش رو معرفی کنه و بگه یکی از کدوم سخنران سوال داره در خدمتش. بفرمایید دوستمون اول صحبت کنم. بفرمایید.
به نام خدا من تشکر می‌کنم از آقای استاد
نوذری. نوذری
شکلی از نوسازی آینده یه فردی که دموکراسی که اما برنامه اقتصادی شو اینا همه به شکست می‌خوره. کیروشه که اوج یک فرد کاملا مستقل و اقتدارگراست، باز از نظر اقتصادی یه جای پیش می‌بره، کوچی مثلا جنرال کنانبره یه اقتدارگرایی و انسدادی رو پیش می‌بره، اما بعدو مثلا تکنوکرات‌ها مثل کورکوت‌گزار کارشون پیش می‌بره. مثلا در این مورد یه جناب آقای مثلا صحبت داشته باشه که چجوری دموکراسی یه کشوری مثل ایران و امثال ما با توسعه و ثبات و سکولاریسم پیش نمیره، مثلا میرس فال مثلا میرس سکولاریسم با دموکراسی همخوان نشد.
ممنون. شما میخواین سوالا رو
بپرسید؟ راستش این تناقض اصطلاح تناقض هم تاریخی هم ساختاری، یعنی با این به اصطلاح استدلال اگه بخوایم پیش بریم دقیقا به دام یا تو اون دامچاله‌ای که این تناقض در نهایت با اون میانجامه خواهیم افتاد، یعنی به جای خواهیم رسید که به یک نتیجه یا یک به اصطلاح مفروض مسلم برسیم، اون که خب آقا اگر قرار ما توسعه رو بخوایم، پیشرفت و نوسازی رو بخوایم، توسعه منظور توسعه اقتصادی و نوسازی سیاسی، این دوتا رو بخوایم، هیچ راهی نیست جز راه به اصطلاح اقتدارگرایان. یعنی این نوع رویکرد در واقع ما رو به اونجا خواهد رسوند که بگیم دموکراسی در کشورهای مثل کشورهای مثل خاورمیانه یا کشورهای در حال توسعه در واقع راه حل اساسی نیست. راه حل اساسی باید از روی یک نظام توسعه یا نظام به اصطلاح اصلاحات از بالا مقتدرانه صورت بگیره، چنان که مثلا تجربه رضا شاه نشون داده و همینطور باز تجربه بعد از کودتای 28 مرداد نشون داده یا تجربه شیلی رو که مثال زده. و این در واقع این نوع استدلال ما رو به یک مسئله میرسونه که قطعا ما در اینجا با یه دور باطلی سر و کار داریم. اگر از دموکراسی شروع کنیم به یک نوع آنارشی، یک نوع هرج و مرجی خواهیم رسید که در نهایت این هرج و مرج و آنارشی زمینه ظهور و برآمدن اقتدارگرایی رو فراهم میکنه. اگر هم به اقتدارگرایی بخوایم به اصطلاح دامن به چیز تسلیم اقتدارگرایی بشیم، این اقتدارگرایی هم اقتدارگرایی عقلانی نیستش، چون در نهایت میرسد به جایی که دیگه طرف خدا را بنده نیست. و چه باید کرد؟ من فکر میکنم که اون بحثی رو که جامعه تو حوزه جامعه شناسی سیاسی با استفاده از روانشناسی سیاسی یا روانکاوی، بحثی که اریک فروم مطرح میکنه تحت عنوان گریز از آزادی یا ترس از آزادی، دو تا کتاب داره که اون کتاب گریز از آزادیش یکی Fear from Freedom هستش، یکی هم مثل Escape from Freedom، که این کتاب Escape from Freedom گریز از آزادیش توسط آقای دکتر فولادمن ترجمه شده. در اونجا این بحث رو مطرح میکنه که به طور طبیعی توده ها معمولا بنا به دلایل روانکاوانه و دلایل تاریخی که وجود داره، معمولا به خصوص در جوامعی که هنوز این مناسبات به اصطلاح به حد کمال خودش هم نرسیده، مردم معمولا از به تعبیری فضای آزاد، فضای باز برای ابراز عقاید حتی شخصی خودشون دچار یک نوع به اصطلاح تردید و توهم هستن. این تردید و توهم کار رو به جای میرسونه که در شرایط آزادی اگر قرار بگیرن آنارشی به اصطلاح تالی اجتناب ناپذیر اون خواهد بود. اشاره‌ای که میکنه، تصویری که ارائه میده، اون تصویر مربوط به دوران جمهوری وایمار هستش، هرج و مرج، آنارشی، یک جمهوری نیم بند نیم دموکراتیکی صورت گرفته، شکل گرفته و حالا قرار بخشی از به اصطلاح مطالبات و خواسته ها و برنامه ها و سیاست ها رو چیکار بکنه، محقق بکنه. اما از یک سو با ظهور جریان های چپ که خواستار این دولت رو یک دولت بورژوا دموکراتیک نماینده به چیز یک دولت بورژوا لیبرالی میدونن که نماینده اخشار و لایه های بالای تکنوکرات ها، بروکرات ها و مثلا صاحبان صنایع ناسش، لذا نمیتونه آرمان های اساسی رو در راستای مثلا استیفای مسائل جامعه، برابری، عدالت و غیر ذلک محقق بکنه. از این طرف هم گروه های راستی که خب همه فشارها رو معطوف دولت وایمار میکنن، جمهوری وایمار میکنن، خیانت ها رو نسبت به اینها میدن، شکست در آلمان رو، جنگ به اصطلاح اون شکست آلمان در جنگ رو، بعد خسارت های مربوط به اصطلاح غرامت‌های ناشی از اون معاهده ورسای رو، اینا همه رو به اصطلاح به عهده همین دولت میندازن و فضا و شرایط بگونه‌ای میشه که در واقع از دل اون یه دفعه میبینیم که یک دستی به عنوان منجی که میتونه همه این مشکلات و مصائب رو حل بکنه، در که از هندنبورگ به اصطلاح مارشال هندنبورگ حکم صدر اعظم میگیره و همه مشکلات ظاهرا مرتفع میشه. اما دیدیم که به چه لویاتان یا به چه بهیموسی، به تعبیر فرانس نویمان، به چه بهیموسی انجامید ناسیونال سوسیالیسم در حید. اما نتیجهی که میگیره از این به اصطلاح استعمات ها اونه که برآمدن و ظهور چنین وضعیت که من فکر میکنم در مورد جامعه ما هم کاملا میتونه مصداق داشته باشه، نتیجه یک کانتکستی که تو اون کانتکست چیزی به نام شخصیت اقتدارگراست شکل میگه. شخصیت اقتدارگران فقط زمینه و محصول تکامل تاریخی و فرای تکامل صورتبندی های تاریخی صرف نیست، یعنی برخلاف نگاهی که وجود داره نه. بلکه یک بخش عمده این شخصیت اقتدارگرا که تسلیم خودش هم تسلیمه، در این حال وقتی که مواضع قدرت رو به طور کامل در حیطه خودش گرفت، حالا سعی میکنه بقیه شخصیت ها در برابر او به اصطلاح میل به قدرت، میل به اقتدار و میل به تسلیم طلبی، تمکین و فلان داشته باشه. این شخصیت اقتدارگر از کجا شکل میگیره؟ از درون خانواده، ساختارهای پدرسالارانه‌ای که بر خانواده، بر مناسبات خانوادگی و بر مناسبات میان لایه‌های مختلف جامعه حاکمه. هم پاترمونیاله، هم پدر سالاره، هم پدر تباره، هم پدر به اصطلاح سالار هستش. اینا رو به اصطلاح ما الان توی جامعه خود میگم، الان ما به لحاظ تاریخی توی جامعه خودمون هم میبینیم که ما چی نشد. شخصیت اقتدارگر یه وضعیتی رو به وجود میاره که از آزادی میهراسد و از آزادی میگریزد، هم از آزادی ترس داره هم. چرا؟ چون به اصطلاح در شرایط مطبوع و مطلوب شکل نگرفته. حالا یه به اصطلاح تمثیلی که به کار برده میشه در مورد شخصیت اقتدارگرا که میتونه در نهایت به شخصیت فاشیست و غیر دموکراتیک تبدیل بشه و شخصیت دموکراتیک، تعبیر کودکه. میگه کودک هر اقدامی که صورت میگیره آری از تنبیهه. چرا؟ چون اقدامش طبیعی است. اگه کودک این کارو بکنه رفتارش رفتار طبیعیه. چرا؟ برای اینکه کودکه. چرا ایراد میگیریم بهش که آقا این کارو کردی، کار خلاف قاعده انجام دادی، اینجا چهار تا آدم نشستن، رعایت قاعده رو بکن، پرنسپ. اون اصلا قاعده نمیدونه چیه، اون رفتار طبیعیش اینه. چرا؟ چون نابالغه. پس عمل طبیعی از شخصیت نابالغ سر میزنه، عمل غیر طبیعی یعنی خلاف قاعده از شخصیت بالغ یا شخصیت دموکراتیک سر میزنه. یعنی چی؟ یعنی یک شخصیت بالغ و دموکراتیک خلاف قاعده و خلاف میل طبیعی خودش، خلاف غرایز خودش، خلاف انگیزه ها و آنچه که به اصطلاح او رو به سمت آزاد بودن سوق میدهد عمل میکنه. اون قواعد چیه؟ قانون. شخصیت دموکراتیک خودش رو تابع قانون میدونه و اینکه قانون رو فراتر از هر نوع میل یا امیال میدونه. اما شخصیت فالانژیست، شخصیت فاشیست، شخصیت فراقانون تلقی می شود. بنابراین از این جهت مقایسه می شود با چی؟ با شخصیت کودک. میگن هنوز به حد بلوغ نرسید. این بحث رو اولین بار فیلم به اصطلاح ویلهلم رایش تو کتاب مس سایکالوجی آف فاشیزم مطرح کرده. من تو کتاب مکاتب سیاسی معاصر نوع مفصل، اونجایی که بحث روانشناسی شخصیت اقتدارگرا رو مطرح شده، روانشناسی شخصیت فاشیستی مطرح شده، اونجا این بحث رو آوردم. سال 1367 این کتاب رو به اصطلاح ترجمه کرده بودن، تو این بحث مفصل بودن. بنابراین ما توی جامعه خودمون با چنین معضلی مواجه هستیم. ما نکاتی که آقای مشفق اشاره فرمودن، ما قانون وضع میکنیم اما به قانون عمل نمیکنیم. چرا؟ چون شخصیت ها، رفتار ها و خواسته های خودمون رو در بسیاری جاها، در بسیاری جا فراتر از قانون تلقی میکنیم و قانون رو در اختیار به اصطلاح منافع و مصالح خودمون قرار میدیم، نه اینکه خودمون رو در خدمت منافع و مصالح قانون قرار میدیم. من فکر میکنم علت این باشه، یعنی یکی از علت ها این که مدام ببینیم ما به این سیکل نابسته برمیخوریم. و خوب دقت بفرمایید، و از همین قاعده دوستان،
از این سیکل بسته معیوب همواره نیروهای اقتدارگرا استفاده میکنن برای تقبیح دموکراسی. خود دموکراسی نه، نگاه کن هر شما نگاه کن تو مجلس ببینید چجوری میزنن سر گول هم دیگه میزنن و غیر زال کرد. یعنی همواره به اصطلاح ابزاری علیه خود به اصطلاح نظام های اقتدارگر استفاده میکنن.
ممنون آقای دکتر، بفرمایید شما سوالش. چون ما محدودیت زمان هم داریم اگه میشه خیلی کوتاه.
ببینید من نمیتونم در جریان به این سوال از من، چون میشه از منظرهای مختلف شما بسته به اینکه از چه منظری بخواید پرسش رو به اصطلاح باش برخورد بکنید تحلیل بکنین میتونین به اصطلاح یه پاسخی یا یه نگاهی به اصطلاح براش ارائه بدین. مثلا از منظر ساختارگرا به این ساختارها رو میتونین مش یعنی وجود این قبیل بر آره علاوه بر یعنی شما دقیقاً از منظر ساختارها میتونید ریشه این به اصطلاح معضل رو در خود وجود ساختارها تلقی بکنید، یعنی ساختارهایی که به اصطلاح ضرورت بقای خودشون رو در چون امری میبینن. یا وقتی بخواید از منظر تحلیل طبقاتی و منافع طبقاتی رو مطرح بکنید، آها اون کسانی که به اصطلاح به قدرت یا به موقعیت یا به اصطلاح این مناسب یا به جاهایی که به اصطلاح وجود یعنی به مجلس به ارزم قوه مقننه یا به قوه مجریه به عنوان مراکزی نگاه میکنن که این مراکز در واقع میتونه به باسلود منافعشون کمک بکنه. وقتی خود از این جهت نگاه میکنیم که هی به اصطلاح تمام حرکت ها یا فعالیت هایی که صورت میگیره این حرکت ها و فعالیت ها به جای اینکه در راستای منافع و مصالح مثلا مردم باشه در راستای منافع و مصالح اون تعبیری که به اصطلاح آلتوسر با کار میبره در راستای باز تولید خود مناسبات تولید قرار میگیره. یعنی اگر از منظر مارکسیست اگر از منظر چیز بخواید نگاه کنین مثلا ویلهلم رایش یا منظر یک نگاه ارزم خدمت شما روانکاوانه بخواییم بررسی بکنین، خب به اون روانشناسی توده ها باید به اصطلاح برگردین. نه از منظر روانشناسی میتونه یه مقدار راه حل ها ده، ولی باز به نظر من کافی که چرس کنم چیز هست یه مقدار تقلیل گرایانه هست. مثلا شما دیدین جامعه شناسی نخبه کشی در ایران به چاپ 27 30 اینا هم رسیده، در اونجا خیلی از مسائل نادیده گرفته شده. یعنی شما یک عامل اساسی رو به عنوان روانشناسی نخبه کشی مطرح میکنید یا جامعه شناسی نخبه کشی مطرح میکنید، عوامل طبقاتی اجتماعی عوامل سیاسی و تاریخی رو تحلیل نمیکنید یا آمدانه به اصطلاح از کنارش میذارید. و خطر این نوع رویکردها جدا از این که به اصطلاح ولگریزه کردن عوام زده کردن مسائل و پرابلماتیک های اساسی معضلات اساسی موجود در جامعه است، این امکان را میده که ما فرافکنی بکنیم. ما که میگم یعنی صاحبان قدرت یا کسانی که به اصطلاح عامل اساسی این جریان هستن بگن که بله ایناست. مثلا بحثایی که دار حتی هربرت مارکوزه تو یک کتابی تو سالهای دهه 1936 میگم از 1937-38 موقعی که هورکایمر اومده بود رو کار تو مؤسسه تحقیقات مکتب فرانکفورت، یه جمعی دور هم نشستن، فریدریش پولوک بود، آلبرت ولمر بود، بعد ارزم خدمت شما خود هورکایمر و ادورنو بودن، این طرف فرانس نویمان بود و 7-8 نفر از به اصطلاح این شخصیت های برجسته. اون بحث اساسی رو در خصوص تحلیل علل و ظهور علل و عوامل مربوط به ظهور و برآمدن ناسیونال سوسیالیسم در آلمان رو تحلیل. دو تا کتاب در اومد که حاوی و به اصطلاح بیانگر یه سری نکاتی بود در پاسخ به این سوال که چرا از دل جامعه با اون سنت قدیم و قدیم ایدئالیسم و حکمت و فلسفه در آلمان غولی به نام ناسیونال سوسیالیسم برمیخیزد که تسمه از گرده فلسفه و حکمت و علم و دانش و معرفت و انسانیت و غیرزالک میکشه. یه کتابی بوده که فرانس نویمان نوشته بود با عنوان به اصطلاح در تحلیل ساختار و عملکرد ناسیونال سوسیالیسم در آلمان. عنوان اصلی کتاب بهیموس بود که برگرفته از نام به اصطلاح اون جانور دریایی افسانه‌ای بود که در کتاب مقدس اومده بود. میگه این خصلت بهیموس مثل همون بحث که لویاتان هابز در مورد لویاتان در مورد دولت داره. این در واقع بهیموس و لویاتان در واقع استعاره هایی هستن که تو فلسفه سیاسی ازشون استفاده شده. میگه این یک جریانی است که بلند میشه، این نهنگ عظیم یا جانور مهیب بلند میشه و همه عرصه ها و پیرامون خودشو میبلعه، بقاش در گرو تک تک اجزا و عناصری است که او میبلعه و خود این اجزا و عناصر در واقع که تشکیل دهنده اون هستن از یه رابطه دیالکتیک به هم خودشون از او تغذیه میکنن هم تغذیه میشوند، یعنی منبع تغذیه. بنابراین ناسیونال سوسیالیسم اینجوریه، برآمده از همون توده هایی است که در جریان بسیج همگانی، بسیج عمومی به کمک آرمان هایی که به اصطلاح رایش کبیر یا رایش سوم داعیه تحقق اونها رو داره، این مردم هم و مردم میرن. از اون طرف یک تحلیل دیگه در اومده بود، کتاب شخصیت اقتدارگرا. کتاب شخصیت اقتدارگرا از وجه به اصطلاح هم جامعه شناسی سیاسی ظهور ناسیونال سوسیالیسم رو تبیین میکنه، هم از منظر به اصطلاح چی، از منظر اینکه این عوامل و اجزایی که برمیان جنبه های روانشناسی به اصطلاح شخصیت اقتدارگرا رو مورد بررسی قرار میده. بنابراین میگم بسته به اینکه ما از چه منظری بخوایم نگاه بکنیم. من در چیز نیستم که بخوام شما هم کتاب های تاریخی ایران الان نگاه کنیم ببینید چه فاصله هایی در این تحلیل وجود داره. اینجا مثلا نگاه آقای دکتر همایون کاتوزیان میبینیم، این طرف مثلا نگاه مشروط چیز رو ماشاءالله آجودانی رو میبینیم، این طرف مثلا نگاه آقای دکتر طباطبایی رو میبینیم. پیشتر از همه و واقع گراتر و توصیفی تر از همه در تحلیل به اصطلاح مسائل منجر به انقلاب مشروطه و بعد ناکامی ها و هرمان های پس از آن نگاه به اصطلاح کسروی رو میبینیم که واقعا بنابراین میبینیم که بسته به این که ما از کدام زاویه بخوایم به یک موضوع یا پدیده از جمله مسئله ای که به اصطلاح شما اشاره کردیم برخورد بکنیم میتونیم تحلیل های متفاوت ارائه بدیم. خصلت تحلیل های نظری هم اینه که قطعیت رو بر نمیتابه و هیچ تحلیلی هم نمیتونه داعیه به اصطلاح تحلیل قطعی در یا پاسخ قطعی به مسئله رو.
ممنونم. اگه توی ای کسی دیگه بفرمایید.
خواهش میکنم. البته ایشون دانشجو دوره دکترا هستن و خودشون از به اصطلاح اجله این رشته هستن، یعنی واقعا مایه افتخار علوم سیاسی است. بله.
جمهوری اسلامی گذار سیاسی تا دانشگاه‌هایی که رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دارن کار می‌کنن و اساتید بزرگوار و فرهیخته ما این آقای دکتر مدری و بقیه اساتید تشکیل یک تشکل‌های سیاسی فراگیر در سطح کشور رو ندن، چون من چون احزاب فعلی ما که بیش از 300 تا در کشور ثبت شده یه استاد علوم سیاسی در شورای مرکزی احزاب اصلا شما نمی‌بینید و در صدا سیما که مناظرات سیاسی در از با مشکلات کشور برپا میکنه یک استاد فرهیخته علوم سیاسی شما نمی‌بینی که با کار کارشناسی یا جناح چپ یا جناح راست یه جناح بیطرف ما در کشور متاسفانه نداریم و مردم را به سمت این دو جناح یا صدا سیما حتی به در کشوری که استاد مشرف فهمودن، چون خود من در سال 94 انتخابات شرکت کردم، مستقل بودم مجلس رأی من بودم، نفر دهم شدم، ولی بازی های چپ و راست دیدم، هر دو با جریان قدرت و ثروت روی مردم کار میکرد، هم چپ هم اصولگرا و هم به اصطلاح اصلاح طلب ها، هر دو آلوده شدم متاسفانه. پس این آلودگی را کی باید به فرهنگ سیاسی را کی باید به این مردم آموزش بده؟ اساتید علوم سیاسی نقش کمرنگی در فضای فرهنگ سیاسی کشور دارن. دانشجویان رشته علوم سیاسی، مثلا من دانشگاه شهید بهشتی بودم، دانشکده مرده، یعنی بحث سیاسی اصلا تو دانشکده نیست یا به اساتید اجازه نمیدن و اصلا دانشجویان فقط دنبال نمره. حتی آقای دکتر سروبن استاد عزیز ما آقای دکتر تازی همینو عرض میکنن که من مسئول اصلی عدم گذار سیاسی مثبت، یعنی اولا وزارت کشور میدونم، دو صدا سیما میدونم، سه اساتید محترم دانشگاه که من معتقدم اساتید فرهیخته اینا آقای دکتر مزری، آقای مشفق، هم اساتید آقای دکتر میترابی، بقیه اساتید فرهیخته با تمام دیدگاه سیاسی که دارن چپ راست کار ندارن، برای آگاه سازی مردم اقدام نکنن، ببینید دیدگاه‌های روستایی جامعه شهری ما شبکه مجازی و روستایی ما استفاده کنیم، ولی من معتقدم در آگاه سازی برای گزار سیاسی دانشگاه ها ضعیف عمل کرده، وزارت کشور ضعیف عمل کرده، صدا سیما ضعیف عمل کرده و پس از پایان جنگ این بیماری باید توسط دکترین علوم سیاسی حل بشه. تو مجلس این استاد علوم سیاسی نداریم، در کمیسیون امنیت ملی مجلس استاد علوم سیاسی فرهیخته ما نداریم، مردم هم اشتباه دارن میکنن، همه را سمت دولت نبریم، به سمت مجلس نبریم، به سمت قوه قضاییه نبریم. معتقدم مردم انتخاب اصلح نمی کنن. حالا شما میهمان تایید میکنه نمی کنه، من پارسا تو انتخابتم گفتم باید شما میهمان مهندسی را طوری بکنه که مخالف و موافق بیشترین حضور در بین کاندیدات داشته باشه، مردم بهتره. من معتقدم دانشگاه ها ضعیف عمل کردن، دانشگاه ضعیف عمل کردن، این گزار سیاسی بعد از جنگ پایان جنگ ضعیف شد. چرا؟ چون چپ و راست دنبال منافع اقتصادی خودش شد.
ممنون. ما چون که محدودیت زمان هم داریم، ممنونم، متشکرم. متشکرم. دوستان اگر کسی سوال داره در خدمتش هستیم. دکتر میرترابی، دکتر نوذری، آقای مشفق، اگه نکته‌ای باقی مونده و میخواید احساس کنید که نیاز ارائه بدین، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر نوذری که آقای مشفق،
من فقط اون نکته که ایشون فرمودن بفهم. ببینید حالا علوم سیاسی ها میگن چرا نیامدن، اصلا توی کشور علوم انسانی که خب علوم سیاسی هم یکی از اون علوم هست، با چه وضعیتی مواجهه؟ بله قبول دارم دانشگاه‌ها نیامدن، دانشگاهی ها تو تحولات کشور خیلی عقب حرکت میکنن، باید بیان تو میدون، خیلی به زمان یه افسردگی، یه فضای خیلی ساکنی توی دانشگاه حاکمه. حالا تا جایی که من اطلاع دارم، حالا تو دانشگاه ارتباط به روستان دارم، قبول دارم اینا باید بیان تو میدون، یه ادبیات حداقل کتاب ترجمه،
شما میدون نشون بدین.
اصلا همین ببینین، من ماشینه که میدونه رو نیست.
همین کدوم میدون آقای دکتر؟ شما خودتون میدونین عرصه تسمه از گرده هر علم و دانش. من یکی از کسانی بودم که در خصوص وقتی کارگروه ارتقاء برنامه های 4 ساله علوم انسانی رو تدوین کردن، اولین رشته‌ای که ذبحش کردن و کشوندنش به میدان علوم سیاسی بود. کارگروه این که برنامه 4 ساله رو به اصطلاح تدوین بکنن و تغییراتی درش بده. یک دونه از استادای علوم سیاسی بعد که مسئله مطرح شد و دیدیم که چه خمیری دارن به اصطلاح برای این تنور آماده میکنن، ما اون بعد و چه نونی میخوام بپزن، ما رفتیم همین انجمن علوم سیاسی کشور و سایر جمع شدیم، گفتیم آقا این فردا آتیه دانشجویان دیگری که بیان آبروی علوم سیاسی و آبروی اصحاب علوم سیاسی میره. این چی آخه به اسم درس علوم سیاسی؟ رفتیم وزارت علوم، رفتیم اعتراض نوشتیم جاهای مختلف. بعد در یکی از جلسات خیلی از اساتید بودن، خیلی از اساتید علوم سیاسی نبودن، اساتید شناخته شده از دانشگاه ملی، دانشگاه تهران، دانشگاه ارزم علامه طباطبایی، از دانشگاه آزاد و غیره. ما هم دعوت کردیم، اینا خب من از قدیم توی این برنامه چیز بودیم، من به اصطلاح نظر داشتم، طرحهایی نوشتم، انتقاداتی نوشتم. بعد تو اون روز در حضور وزیر علومم بود و معاونی نشدم، من خطاب به کسانی که اونجا نشسته بودن گفتم که از جمله یکی از این آقایونی که در تدوین این طرح کارگروه علوم سیاسی نقش داشت، آقای مهندس نبوی که مال روزنامه رسالت بودن و تدوین این برنامه رو نقش داشتن، من برگشتم گفتم که اینجا من نباید صحبت کنم، اینجا باید استادان من که آقایونی که سنی ازشون گذشته و زبان به کام گرفتن، اینا باید صحبت کنن. فردا دو روز دیگه این همین عباراتی رو که دارم اینجا میگم اونجا گفتم، گفتم فردا نسل‌های بعدی من و شماها رو آقای دکتر نقیب‌زاده، خانم دکتر کولایی، آقای دکتر عرضم خدمت شما سیف زاده، آقای دکتر ازغندی، آقای دکتر فلان، شماها رو محکوم میکنن، ماها رو محکوم میکنن که این چه درسه. برگشتم گفتم که آقای نبوی شما در کدام یک اینجا مهندس. گفتم کدام یک، هم با هم عنوان گفتم آقای مهندس نبوی شما در کدام یک از مراکز علمی و اکادمیک دانشگاه های ایران در رشته علوم سیاسی درس خوندید؟ درسته که 30 سال 30 و اندی سال بر روزنامه رسالت هستیم و در کار پراتیک سیاست هستیم، اما برنامه های تدوین برنامه های درسی رشته علوم سیاسی رو دانش آموختگان اون رشته، اصحاب اون رشته، اکادمیسیان های اون رشته باید نوزن. گفتم اگر قراره یه پل ساخته بشه یا یه تونل بزنین یا یه پارکی رو در مثلا گوشه از یه شهر بخواییم بسازین، از چند تا علوم سیاسی اصلا علوم سیاسی چی کاره است؟ چه دخلی داره به این قضیه؟ شما مهندسی من نمیدونید، میگین آقا شما کی هستین که اومد اینجا خب حالا شما بر اساس کدام اخلاق اکادمیک، من میگم اخلاق علمی، اخلاقهای دیگر کنار بذاریم، شما بر مبنای کدام اخلاق اکادمیک و علمی به خودتون این حق رو دادین که مثلا برای اصحاب علوم سیاسی، برای دانشجویان رشته علوم سیاسی برنامه تدوین بکنید؟ بعد یه نمونهشو گفتم، گفتم منابعی که شما دادین برای این 144 واحد 10 تا منبع است، حد اکثر فریکونسی بسامد منابع 10 تا منبع بوده. این یک. دومی که شما اومدین مثلا ما درس تاریخ تحولات داشتیم 9 واحد درست، این درس تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی رو از دوره قاجار بوده به طور سنتی از زمان به اصطلاح قبل از انقلاب تا شما اومدین از بازه زمانی رو وسیع کردین از صفویه تا امروز، بعد از اون طرف 9 واحد رو هم تقلیل دادین به 6 واحد، اوتلاین ها رو هم استاد نمیتونه بگه. نکته دیگر، مگر نه این که به ما توصیه شده که سعی کنیم در کلاس ها از طرح مسائل مربوط به سال 88 اجتناب بشه و عنوان و چون کلاس به تشنج بود و این مسائل مطرح نشه. گفتم خب اون کدوم اندیشه مریض بوده که درسی گذاشته تحت عنوان جریان شناسی فتنه که خوشبختانه توی اعتراضات که کردم. گفتم شما این چیه؟ مگر نه این که تمام تلاشو برای این که آقا این قضیه به اصطلاح لاپوشانی بشه، شما اومدین درسی گذاشته با این عنوان، این نشان دهنده چی؟ این نشان دهنده اینه که کسانی که این برنامه رو چیدن از اصول اولا تو بحثای مثلا بحث مربوط به فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، مبانی علم سیاست، روانشناسی سیاسی، جامعه شناسی سیاسی ضعف‌های اساسی داره. حالا این جاهایی هم که شما ورود دارین اومدین چه درسایی گذاشتید؟ خب کسی گوشش به این حرفا بده کار نیست. الان با این طرح اومده یه سری درسای، البته یه چیزای اضافه شده. بنابراین عرصه پراتیک سیاست، عرصه حضور اندیشمندان و اکادمیسیان ها و استادان علم سیاسی نیست. ما تو کلاسش آقای دکتر داریم حرف میزنیم، حرفمونو نمیگیرم، بعد انواع اقسام مسائل برامون ایجاد کردن. خودتون دیگه در جریانی تو همون دانشگاهی که من تبعید هستم، من دانشگاه عضو هیئت علمی کرجم، من دانشجوی برآمده رشته لیسانس فوق و دکترا علوم سیاسی دانشگاه تهران بودم، هم در دوره لیسانس استاد راهنمای من پروفسور بشیریه بوده، هم در دوره فوق هم در دوره دکترا استاد داور من آقای دکتر طباطبایی بوده، آقای دکتر ازدانلو بوده، آقای دکتر عبدالکریم رشیدیان بوده و آقای دکتر محمد رضوی، استادان برجسته فلسفه سیاسی تو مقطع دکترا و راهنمای منم باز تو مقطع دکترا دکتر بشیریه بوده. اولین بار در ایران، اولین بار سال 67 که هنوز کسی اسم هابرماس رو نمیشناخت، من رساله نوشتم در 350 صفحه در معرفی جایگاه عقلانیت در اندیشه سیاسی یورگن هابرماس، که سر جلسه دفاع دکتر رضوی و دکتر تبا، دکتر سید جواد طباطبایی برگشت اینو میگه، میگه در اهمیت رساله نوذری همین بس که موضوع رو انتخاب کرد که در سراسر مراکز علمی و آکادمیک ایران ما به تعداد 5 نفر استاد نداریم که هابرماس رو بشناسن. اون موقع سال 67 بحث رساله دکترای من در شعبی بود در باب پارادایم، چیز عنوانش بود پست مدرنیسم و سیاست، امکان یا امتناع شالوده شکنی از پارادایم های کلاسیک و مدرن سیاست. من با این وضعیت تو دانشگاه تهران بنده را ندادن گروه، نه دستگاه یا نظام سیاسی، نه گروه، خود گروه که دکتر بشیره وقتی شنید این قضیه رو موقع تشریف نداشتن ایران، یه نامه نوشت سراسر پر از مثلا ابراز تأسف و ناراحتی و غیرزاله که این وضع گروه روز به روز داره افت میکنه غیرزاله، که بنده الان افتاد الان ناراحتم نیستم از اینکه کرج دارم درس میدم، خیلی هم خوشحالم به هر حال هر جایی که آدم بتونه خدمت بکنه، اما این نکته است که برای ماها که کسی تره خورد نمیکنه اصحاب علم و آکادمی و غیرزاله تو این، چرا به خصوص اصحاب علم و آکادمی که دنبال منافع و دنبال به اصطلاح متامع نباشن، یعنی نواله ناگزیر رو گردن کج نکنن، اگر چون بخوان چیز باشن برای همینه که همیشه در حاشیه خواهد، و ما این حاشیه رو از هر گونه در متن و در مرکز بودن مرجح میدانیم. بهتر این که آدم در حاشیه باشه ولی آلوده به قدرت که در راستای منافع هست نباشه.